سلام، من محمد رضا نظری و اینجا پلن بی. خیلی خوش اومدین به یک اپیزود جدید دیگه. خیلی خوشحالم مقابل کسی نشستم که مخاطباش قاعدتاً قراره بهتر کنن این پادکستو، علی سلطانی. علی جان خیلی خوش اومدی.
قربونت برم. سلام عرض ادب خدمت خودت محمد رضا جان و مخاطبین خیلی خوبه.
ما یک بحث خیلی مهمی داریم. بحثمونم هولوش فضای کسب و کار بیشتر و فضای توسعه فردی. ما میگیم که پلن بی یه جای حد فاصله بین آموخته‌های آکادمیک و تجربیات قابل لمس بازاره. یعنی نه صرف باید آکادمیک با موضوع برخورد کنیم، نه صرف بیایم تجربه محور باشیم. امروز عدد خواستم که با هم گپ بزنیم در حوزه تخصصی تو. میدونم که خیلی خوب می‌نویسی، کار فیلم نامه می‌کنی، کتابای خیلی قشنگی داری، یه کتاب خیلی خفن داری که ما تیکه‌هاشو می‌بینیم، ریاکشن‌هاش از مخاطبات، به اسم دختر نیستی که بفهمی. این وسط خیلی از رفقا احتمالاً دوست دارن نویسنده بشن، احتمالاً دوست دارن فیلمنامه نویس بشن، احتمالاً دوست دارن پا جای پای تو بذارن و می‌خوایم این مسیر رو با هم دیگه کم طی کنیم. به نظر تو از هنر و تخصص تو پول در میاد؟
عجب سوالی. من فکر می‌کنم سال 89-88 بود که خیلی جدی دارم می‌خواست وارد فضای داستان نویسی و نویسندگی بشم. البته این قضیه علاقه برمیگرده به خیلی قبلتر که با سینما شکل گرفت. من برادرم توی یه کتاب فروشی کار میکرد، کتاب زبان میفروختن اونجا. کنار این کتاب فروشی یه کلوپ ویدئویی بود، فیلم های ویدئویی ها اجاره میکردن. اون موقع دیگه سی دی اینا بود البته زمان ما. بعد اینا رو از این دوستش میگرفت و میبرد خونه. تقریبا هر شب ما فیلم میدیدیم تو خونه. من 4 تا خواهر دارم، 2 تا برادر، میشستیم با هم دیگه فیلم نگاه میکردیم. من با یه فیلمی خیلی علاقه‌مند شدم به سینما و اونم شهر زیبای اصغر فرهادی بود. خیلی علاقه‌مند شدم یهو و احساس کردم که یه پازل گم شده از درون من انگار که گمش کرده بودم، احساس کردم که اینجا داره نشون داده میشه، انگار که من قراره اینو پیدا بکنم و پیدا کردنش پیدا کردن خودمه. علاقه اونجا شروع شد ولی کم کم اومد جلو. خیلی دلم میخواست بتونم بنویسم و شروع کنم، ولی خب از طرفی هم یه علاقه‌ای که شاید به واسطه شغل برادرم بود به مهندسی بود، خواستم برم مهندسی مکانیک هم بخونم. دیگه داستان شروع شد. من حالا بین اینا گیر کرده بودم، از طرفی هم میدیدم که میگن آقا نویسندگی توش پول نیست یا شغل نیست یا درآمد نمیتونه باشه. تا جایی که ذره رفت جلوتر و دیگه به صورت خیلی ناخودآگاه و یک دفعه ای من وارد حوزه فیلم نام نویسی شدم با سینما جوان.
پس پول در میاد ازش؟
ببین این سوالو خیلی شاگردام از من میپرسن، این هنرجوان توی داستان نویسی از من میپرسن که پول در میدانه. راستش رو بخوای من اصلا بهش نمیتونستم فکر بکنم. تو وقتی عاشق یک چیزی میشی، یک فردی رو بگیر، از یک عاشق یک آدم بگیر تا یه شغلی، اصلا اولش نمیتونی اینطوری بررسیش بکنی.
به اون کسب و کار بهش نگاه نکنیم الان، یعنی
در رابطه مشخصا با نویسندگی تو اولش اگر بهش علاقه‌مند باشی. من بذار اصلا از این موضع وارد ماجرا بشم. راجب خودم میخوام بگم، شاید خیلی ها بیان بشینن بگن نه من از اولش به قصد درآمد رفتم و کسبم کردم، دمشم گرم، نوش جونش، ولی من اصلا نمیتونستم به این ماجرا این مدلی نگاه بکنم. من واقعا دیوانه بودم، مجنونش بودم. یعنی صبح تا شب فیلم نگاه کن، کتاب بخون، میجویدم کتابای فیلم نام نویسی رو، سید فیلد، رابرت مکی، اینا رو میجویدم. نقد فیلم ببین، نمیدونم اون موقع هم فضای مجله نبود که بخواد هی نقدا رو بذارم، فیلم نیوز اینا نبود، میرفتم مجله میخریدم، روزنامه میخریدم، اینا رو میخوندم. اصلا نمیتونستم به این فکر بکنم که حالا این اگه درآمد داره برم سراغش، اگه نداره نه نرم. اصلا اینطوری نبود واقعا، صرفا یک جنونی بود که میگفتم آقا برو و پیداش بکن. اینو نمیتونم واقعا به قطعیت بگم که از توش نمیشه پول درآورد یا نمیتونه درآمد بشه. از طرفی هم نمیتونم بگم که نیست، چون من الان زندگیم با زندگی نویسندگی داره میگذره دیگه. خب زندگی بدی هم ندارم.
ما که حتما مطمئن نیست.
سلامت باشی. ولی تو شروع ماجرا من به این موضوع نگاه نکردم. از طرفی هم حالا بخوام یه ذره الان راجب الان و امروز حرف بزنم، اون موقع کلن وارد شدن به فضای کاری نویسنده خیلی سخت‌تر بود. الان فضای مجازی خیلی بستر بهتری برای دیده شدن اومده ایجاد کرده، میدونی چی میگم؟ و بعد انگار که داره دیولوپ میشه، انگار که داره به روز رسانی میشه که آقا این نویسندگیه، انگار کسب و کارها دارن میفهمن که این نوشتنه میتونه براشون خیلی میدونی باز اهمیت باشه، چون همه چیز واقعا متنه، میدونی این متن میتونه خیلی خوب به دیده شدن هر
چقدر جالب بیاری با هم مزه مزهش کنیم.
آره.
همه چیز متنه،
همه چیز متنه.
یعنی چی؟
ببین الان حضور ذهن ندارم که اینو کی گفته و کجا خوندم، ولی مطمئنم که یک بزرگی تو عرصه سینما گفته. شما یک
کارگردان معروف گفتش.
آره، یک کارگردان خیلی معروفی گفته. شما متن بد رو بدی به یک کارگردان خوب، خروجی فیلم یه فیلم متوسط یا بده. یک متن خوب رو بده به یک کارگردان خیلی متوسط، خروجی فیلم خوبه. ببین من از هیچی وجود نداره. خب از هیچی من میام یک قصه ای درست میکنم، از هیچی وجود نداره قصه ای درست میکنم، میدم دست حالا کارگردان یا اون بر اساس اون میزانسن میشینه، تدوینگرش میاد، نمیدونم بازیگر بر اساس اونه. اگه متن نباشه واقعا هیچی نیست. من یه بازی فکتی بدم، اینو این فکته ها. خب توی هالیوود میانگین درآمد نویسنده ها و فیلم نامه نویس ها، میانگین درآمد فیلم نامه نویس از میانگین درآمد بازیگرهای تاپشون یعنی استارشون، ستارهشون بالاتر. حالا مثلا شاید الان بیایم بگیم که آقا نمیدونم مارتین از دیکاپریو کمتر میگیره، ها ندارم میگم میانگین درآمدش،
یعنی اوریجش
اوریجش آفرین. یعنی اگه یه فیلم نامه نویس توی هالیوود یک فیلم نامه بنویسه میتونه باش 10 سال تو اون گرونی زندگی بکنه. کاری که مثلا من اینجا به چون نمیتونم انجام بدم.
ببین میخوام از حرفت وام بگیرم، پس بذار یکم منم وارد بازی بشم، وارد بحثت بشم. نمیخوام تخصصی در مورد نوشتن صحبت بکنم، اما به عنوان کسی که فعال حوزه صنعت مارکتینگ و کسب و کاره، تعمیمش بدم به حوزه کسب و کار. نوشتن و فیلم نامه نویسی یا اصلا کلا مقوله نوشتن رو پس تعمیمش ندیم فقط به داستان و فیلم و کتاب. خیلی از کپی رایترها هستن که درآمدهای خیلی خوبی دارن، پس اونها باید نویسندگی رو بلد باشن. درسته، تبلیغات نویس ها، کپی رایتر ها و صنایع مختلف. به نظرم
جزئی واردش بشن. ببین
آره.
نوشتن
اونا پول خوب در میارن. آره.
ببین نوشتن مشخصا مربوط میشه به جزئیات. خب و نمایش.
حالا. و نمایش،
جزئیات و نمایش. یعنی چی این دوتا؟ این دوتا یعنی این که تو بتونی احساسات رو منتقل بکنی. میدونی من سر کلاس بچه ها میگم که همه چیز توی متن در اختیار انتقال احساسه. خب
تصویر سازی کنه، یعنی
میتونه از جزئیات حرف بزنه. ببین مثلا من الان به تو میگم که علی حالش خوب نیست، یک جمله خیلی کلیه. یه وقت هست میگم که علی وارد خونه میشه، خب پرده رو میکشه که هیچ نوری نتابه به داخل خونه، چند باتمه میزنه میشنه گوشه، سیگار روشن میکنه و خیره میشه به یه گوشه. تو میگی علی حالش خوب نیست، کشف میکنی، خودت برداشت میکنی. میدونی چی میگم؟ حالا تو هر حوزه‌ای، تو اینو بست بده به تو هر حوزه‌ای که میخوای بنویس، بست بده به همه جا. خب تو باید جزئیات رو بلد باشی، نمایش رو بلد باشی و اینطوری میتونی احساسات مخاطبت رو قلقلک بدی،
متن رو میزانسن کنی.
آره، میزانسن هم یک بخشیشه، بیشتر میدونی در خدمت احساسات شنوندت یا بیننده‌ته. خب تو اینجا میای چی کار میکنی؟ تو مثلا میگی آقا من میخوام که یک تبلیغاتی اصلا بزنم در رابطه مثلا با یک شرکت مثلا خدماتی. خب میای میبینی که آقا مخاطب من کیه و چی بگم که اون درگیر میشه. پرداختش به جزئیات و ایجاد نمایش باعث میشه که اون مخاطبه میدونی قلقلکش بداره، حسش رو تکون بده. حسش تکون بخوره، قلقلک بشه، حتما میاد سراغ تو، حتما تو رو میبینه، حتما فالوت میکنه، لایکت میکنه و نهایتا شاید منجر بشه به حالا خرید اون محصول یا هر چیزی.
اوه چه خوب. پس نتیجه میگیریم که خیلی جاهای زندگیمون اصلا مثل بیان که میگن خیلی جاها یاد گرفتن تخصصی بیان به ما کمک میکنه، چه توی کسب و کار، توی ارتباطات شخصی، به توی زندگی عاطفیمون، توی زندگی کاریمون، قاعدتا پس نوشتن هم به ما کمک میکنه.
خیلی کمک میکنه. ببین نوشتن یه کار خیلی مهم و اساسی که انجام میده اینه که تو در طول روزمره خب توجهت به جزئیات خیلی زیاد میشه. تو شاید هر روز از صبح از خونت میری محل کار، خب توی مسیر شاید توی مسیر تو مثلا دقت نمی کنی به این که امروز داره باد چه شکلی میوزه، برگا چطوری تکون میخورن. یک پنجره ای رو امروز صبح اومده شهرداری گیر داده و اینا دیوار کشیدن جلوش، تو اینو ندیده بودی تا الان. وقتی قراره بنویسی همه اینا رو باید ببینی. وقتی اینا رو میبینی کم کم ذهنت به یک سمتی میره که من کلا جزئیاتو ببینم، در رابطه با پارتنرت، در رابطه با دوستت، در رابطه با خانوادت، دیگه به جزئیات توجه خیلی زیادی میکنی. چرا؟ چون این جزئیات برات اهمیت پیدا میکنه، چون میخوای بنویسی، چون میدونی که کلیگویی کسی رو، مخاطبی رو جذب نمیکنه. ببین من تو حالا فضای همین اینستاگرام سوشال مدیا میام مثلا یک متنی رو ارائه میدم، بعد یهو میبینم که خیلی مخاطب لینک شده، بعد بچه سوال میپرسن آقا چی شد، چطوری شد. میگم
بعضی ویدیوهای اخیرت که خیلی وایرال
آره،
شده.
آره آره. ببین مثلا من یه نوشته همین اخیراً بودش توی اینستاگرام مثلا گذاشته بودم، ببین این که مثلا متن یهو بیاد 180,000 تا لایک بخوره، نمیدونم 7000 تا اینا،
یعنی
کامنت بخوره، متنه. خب
یعنی واقعا تاثیرگذار.
میخوام بهت بگم، بذار صادقانه و بی‌طرف بگم، من کار شاقی نکردم، من کار مهمی نکردم، من فقط این چیکار کردم، اومدم گفتم محمد رضا، مریم، آرزو، حدیث، اینا تو زندگیشون چه چیزای جزئی تجربه میکنن که من بگم یهو میگه
همزاد پنداری میکنه
منه. ببین من میتونم برگردم، ببین مثلا من اومدم اینو ارائه دادم، نوشتم همون دختری که شب زود میخوابه چون صبح زود بعد بره سر کار، به جای این جمله چی میتونست بیاد؟ مثلا میتونست بگیم که همون دختری که سر کار رفتن رو دوست داره، نمیدونم دلش میخواد که شاغل باشه، خیلی کلیه دیگه. وقتی میگی شب زود بخوابه که صبح زود بره سر کار، دختر به چی فکر میکنه؟ به این فکر میکنه شبای منو دعوت کردن مهمونی، رفیقم نتونستم برم چون صبح زود بیدار میشدم. چه روزایی صبح بیدار شدم و خوابم میومد خسته بودم ولی باید صبح میزدم بیرون. در ادامهش مثلا میگه همونی که با سختی درس میخونه، دوباره فلش بک میزنه به اینکه چه روزایی رو من با سختی تو کتابخونه به چه فلاکتی درس خوندم. میاد میگه که با هر چیزی دنبال فالو شدن نیست. دوباره فلش بک میزنه چه روزایی میتونستم فلان عکسو استوری کنم، فلان متنو بذارم، فلان ویدیو رو از خودم بذارم ولی نکردم، گفتم به چه قیمت میخوام فالو بشم. میاد چیکار میکنه؟ همزاد پنداری میکنه. ببین توی این متن مشخصا بخوام بگم 183,000 تا لایک خورده، 7529 تا کامنت و تعداد زیادی شیر و فلان و بیسار این حرفا، اینجا کار عجیبی انجام ندادم من. خیلی ها جالب کامنت میذارن که در این سادگی چقدر قشنگ بود. ببین آره واقعا ساده است، خب اما این همون جزئیاتی که داشتم بهت میگفتم. این خوب شد که خواستم بازش بکنم. وقتی میگم فرقی، ببین تو وقتی جزئیات رو بلد باشی، وقتی نمایش رو بلد باشی، اینجا میتونی توی هر موضوعی که بخوای بنویسی مخاطبت رو جذب بکنی. میخوای تو حوزه کسب و کار باشه، میخوای تو حوزه پادکست باشه،
رابطه عاطفی
خود اصلا. ببین آره دقیقاً
چرا به درد ما مردا میخوره. ماهایی که خودمو میگم دغدغه‌های روزمره زیادی داریم که یه بخشش به خاطر جبره،
آفره.
چقدر ماها با نوشتن یاد میگیریم که به جزئیات اهمیت بدیم. جالب داستان اینجاست، خیلی از خانم‌ها، من اینو از زبون خانم‌ها میگم چون خیلی‌ها شنیدم، خیلی از خانم‌ها از آقایون توی رابطه گله میکنن، میگن تو به جزئیات من توجه نکردی، تو ندیدی من ناخونم و رنگشو عوض کردم، تو ندیدی من موام کوتاه کردم، تو ندیدی من این لباس رو پوشیدم، تو فرق صورت من امروز با دیروز رو متوجه نشدی. این همون جزئیات هست دیگه.
دقیقا.
من خودم دارم تمرین میکنم واقعا.
اگه استاد مثلا خانم داشته باشی، هر روز بری سر کلاسش، هر روز لباس تو عوض بکنی متوجه میشه. اگه آقا باشه احتمالاً تهش یه ترچهره ای از تو یادشه. طبیعی هم هستا چون خانم جنسش لطیف تره، زیبایی شناسیش به تب بالاتره. بعد وقتی که تو هم بهش توجه میکنی، نقطه اشتراک بین تو و خودش رو میبینه. یه ذره میخوام فراتر قدم بذارم.
آره.
نه صرفا جذب آدم ها. ببین توی دنیایی که افسردگی و استرس بیماری ترندشه، خب جهانی که داره به سمت افسردگی و استراب میره، توجه کردن به جزئیات زیستن، خب به تو امید و انگیزه ادامه دادن میده. ببین تو چند دفعه شده، ببین الان تو فکر کن الان شب شده ما بریم بیرون، خب تو فکر کن همیشه روز بوده، هیچ وقت ما شب رو ندیده بودیم، الان بریم بیرون یه آسمون سیاه شده باشه، فکر کنم اگه تا به حال ندیده باشیمش جفتمون از شگفتی واقعا شاید سنگکوب بکنیم، بگیم چه اتفاقی افتاده توی آسمون. این هر روز داره تکرار میشه، چون هر روز داره تکرار میشه من بهش توجه ندارم. میدونی این طبیعت رو ببین، الان زمستون، درخت کرکوپر شیخته، هیچ چی نداره، خشکه خشکه. خب چند سواه دیگه این برگ میده، میدونی؟ چند سواه دیگه متفاوت میشه، شرایط اقلیمی تفاوت پیدا میکنه. من اگه به این توجه بکنم زندم، واقعا اگه توجه نکنم چی کار دارم میکنم؟
تکراری میشه
همه چیز، تکراری میشه. ببین میخوام بهت بگم که این توجه هست، که این توجه به جزئیاته، که انگار یه نوری میتابونه به زاویه تاریک زندگیت. میدونی صرفا نوشتن توی ارتباطات عاطفی، ارتباط انسانها نیست، نه، به نظر من یه جایش میشه ارتباط با خود، ارتباط با من. میدونی این انگار که مهم میشه همه چیز، انگار من دیگه توجه میکنم. یه مثالی برات بزنم، توجه به جزئیات یعنی همین. ببین فکر کن یه هتل 7 ستاره، خب من که نرفتم نمیدونم، هست، من به زنگ میزنم میگم محمد رضا میخوام اینو رزرو بکنم، میگه شبی چقدر؟ میگم شبی 5 تومنه. ببین یه سونا داره، جکوزی داره، یه سری مثلا امکانات این تیپی داره، غذای سلف و فلان داره، اگه رزرو کنم میشه 7 تومن بگیرم 3 شب. میگه آقا ابنر بگیر، اشغال هزینه داره، 3 شب من میگیرمش، میشه 21 میلیون تومن. سوال ازت میپرسم صادقانه، از همشون استفاده میکنی یا نمیکنی؟ پول دادیم دیگه، شبی 7 تومن دادیم.
من اگر باشم آخه من خیلی عمیق میشم، یعنی من دوست دارم قشنگ از سونای و صخره لذت ببرم، شاید آپشن های دیگه هم داشته باشه، اما اونایی که خیلی دوستشون دارم رو استفاده میکنم.
اونایی خیلی دوست داری میگه آقا ما پول داریم باید استفاده بکنیم، درسته؟ این توجه به همه چیز اون هتل. ما روی زمینی داریم زندگی میکنیم، غذای صرف چیه؟ سونا جکوزی چیه؟ شبو برات میکنه روز، که از تکرار درت بیاره. از یک خاک هزاران مدل خوراکی میاد بیرون. حاجی نفس، اکسیژن بهت داده براش نفس بکشی. خورشید برات هر روز طلوع میکنه. این همون جزئیات زیستنه که ما نمیبینیم. بعد میرسیم به یه جایی میگیم پوچه، بی‌معنیه، نه مهمه. اونجایی که تو 3 تا 7 میلیون دادی همه چی استفاده میکنی، مقدس ندی. اینجا عمرو در اختیارت گذاشته عزیز من. ببین این جزئیاتیه که ما شاید واقعا تو زندگی بهش توجه نمی کنیم. شاید این نویسندگی اون قسمت از مغز و ذهن ما رو فعال میکنه که ببین اینا رو، این بخش مهمی از زندگی تو، این بخش مهمی از زیستنه. خیلی چیزا رو ما نمی بینیم. من وقتی صبح میرم قدم میزنم، محمد رضا واقعا قسم میخورم، واقعا یه وقتایی میستم و به این حرکت برگ نگاه میکنم، چیزی مصرف نمیکنم، صبح زوده. واقعا وای میستم نگاه میکنم، یعنی احساس میکنم که شگفت انگیزه. خدا نکنه بارون بیاد، وقتی که بارون و برف میاد واقعا اگه خیلی هم درگیر باشم، ببین من نه نفسم از جای گرم بلند میشه، نه اینکه خیلی آدم بیخیالی هم، اصلا اینطوری نیست، اتفاقا به شدت وسواس فکری هم، خیلی کارم سخته. ببین با نویسندگی روزگار گذروندن کار سختیه، واقعا کار سختی. من نفسم از جای گرم بلند نمیشه، صبح که بیدار میشم تا شب هزار دغدغه دارم. همین الان تو مسیر داشتم که کارامو داشتم تو ماشین انجام میدادم. ولی با همه این تفاصیل یه تایمی که میبینم بارون میاد، برف میاد، میگم ببین الان این بارونه از طرف طبیعت برای تو اومده، اگه بهش واکنش نشون ندی اون هم به تو واکنش نشون دیگه نمیده. میگه تو بی تفاوت نیست، منم به تو بی تفاوت میشم. هر طور شده میزنم بیرون، میرم یه راهی، میرم یه قدم میزنم، نفس میکشم تو اون هوا. من نمیدونم، شاید واقعا قبلا شاید اینطوری نگاه نمیکردم به زندگی، همیشه یک شوریدگی داشتم نسبت به شرایط اقلیمی و فضا و کلا نمیدونم دریا میرفتم، جنگل میرفتم، ولی الان یعنی انگار نویسندگی و تکرار این جزئیات، تکرار تکرار تکرار، منو به یه جایی رسونده که قسمت زیاد زندگیم جزئیات و قسمت کمی کلیات.
آره چرا خفه، من همین که داشتی میگفتی داشتم یاد آموزه‌هایی که از قبل تو ذهنم بایگانی کرده بودم میفتم. از یک بزرگی میپرسن که آخرین بار کی از زندگی لذت بردی؟ میگن که همین چند دقیقه پیش که انجیر میخوردم. گفتن انجیر میخوردی؟ چه لذتی داشت؟ میگن همین که انجیر رو باز کردم با دو انگشتم، این دونه های وسطش توجه کردم، گذاشتم در دهان، اول طعمش رو چشیدم، یکم دونه ها روی زبونم حس شد، قسمت اولش بود، خیلی هیجان داشتم، قورت دادم، میدونستم قسمت دومی هم وجود داره. قسمت دوم رو گذاشتم، حس کردم، مزه مزه کردم، یکم خیز خورد توی دهانم و هی داشتم میگفتم که چقدر جذاب زندگی. تا حالا با این جزئیات به یک انجیر نگاه نکردم، این مایه لذت من بود. داشتم میگفتم داشتم به اینا فکر میکردم.
الان من شما حرف تو رو حالا اینجا تصویر نداریم مخاطب، ولی داشتم با لبخند گوش میکردم.
آره.
داشتم به این واقعا فکر میکردم که این لذت اصلی خوردن انجیر رو این بنده خدا چشیده. میدونی من وقتی آشپزی میکنم بچه‌ها میگن شو حوصله ای داری، کل مثلا 2 ساعت وقت میذاری ما تو 5 دقیقه 10 دقیقه میخوریم. میگم ببین من در تمام این مدت دارم با این زندگی میکنم، با این مزه دارم زندگی میکنم. همین ببین مثلا میدونی ماها خیلی اوقات راجب این بهت بگم که ما خیلی رو نگاه میکنیم، تماشا نمیکنیم. نویسندگی به تو تماشا میده. شاید
فرق بین نگاه کردن و تماشا کردن
نگاه کردن اینه که تو در یک پدیده عمیق نمیشی. ببین مثلا هممون دریا رفتیم، جنگل رفتیم دیگه، منم مثل خیلی از آدما میرم دریا، چه میدونم از اون قایق موتوریا نمیدونم از این کنار آب میشینم، موتورا هستن میرن روش، اینا سوار میشم، این کارا میکنم، حالا شوخی میکنیم، سر کله هم میزنیم، ولی حتما یه تایمی رو حتما دوستای نزدیکم میدونن، نیم ساعت 40 دقیقه میشینم رو به دریا، محمد رضا فقط نگاه میکنم، ببین تکان آب رو حتما نگاه میکنم. اینا میدونی متریال منو بهتونم بنویسم. من باید حس شوریده دریا رو بفهمم که اگر خواستم یک روزی راجبش بنویسم، اگه خواستم یه جایی ازش استفاده بکنم، باید این حس رو درک کرده باشم. تماشا کردن یعنی کشف کردن. من یه روزی رفتم جنگل، جنگلای هیرکانی بین جاده عباس آباد تا کلارده، جنگلای هیرکانی رفتم. با یکی از دوستانم نشسته بودیم توی جنگل، منم کارگردان فیلمساز کودکان و جوانم. داشتم به یک درخت نگاه می‌کردم. همین نشستم نگاه می‌کردم، اینو واقعا لازمه بگم. نشسته بودم داشتم به درخت اینطوری نگاه می‌کردم. وقت دوره افسردگی و استرابم بود. حالم خوب نبود. من 1 سال درگیر بودم، حالا جلوترش راجعش حرف زدیم، شاید راجعش صحبت کردیم. یه جایی دیدم که این درخته انگار پوستش انگار یه ذره نازک میشه و رنگش عوض میشه. رفتم نزدیکتر، این مثلا بعد از شاید 20 دقیقه نگاه کردن اتفاق افتاد، دیگه از فاز نگاه رفت فاز تماشا کردن. رفتم جلوتر دیدم این درخت یه جایی شکسته، از دوباره ریشه زده، یعنی از دوباره رشد کرده از اونجا. خب این رشته 1 متر 2 متر نبود، یهو رفته بود مثلا 4-5 متر رفته، ولی شکسته بود و ادامه پیدا کرده بود. میدونی چه حسی به من، میدونی چه حس عمیق و عجیبی در من رخ داد که تو میتونی بشکنی ولی ادامه بدی، میدونی میتونی عرت بکنن ولی تو بازم ادامه بدی، ادامه بدی و اینقدر هم خوشگل بشی، یعنی یک درخت خیلی زیبایی بود. من میتونستم اونو نگاه کنم و رد بشم، اما تماشا کردم اون رو و کشف کردم و کم کم که رفتم جلوتر یه سری حشرات دیدم دارن رونزیست میکنن، دارن زندگی میکنن. نه تنها خودش ادامه داده بود، بستری رو برای زندگی موجودات دیگر هم فراهم کرده بود. ببین چقدر شگفت انگیزه. کجا میتونم پیدا کنم اینو؟ میشه روش قیمت بذاری، روش عدد بذاری؟
نه واقعا نمیشه.
من چه عددی مثلا، واقعا یکی بود که میگه واقعا اینقدر شگفت انگیز اگه چیزه بیا من اینقدر به من بده، من این شگفت انگیز رو دونه دونه بهت بگم و تو بفهمش. نداره، عدد نداره.
مدتی نیست، مدت زیادی نیست که به که عمیق میشم و خدمت از کنم که به جزئیات توجه میکنم، اما آخرین باری که به جزئیات توجه کردم میتونم بگم بعد از توجه به جزئیات و شکست‌های اخیر خودم، زندگیمو با خودم حمل کردم. میخوای بگی چه جوری زندگی تو با خود حمل میکنی؟ بچه‌ها نمیتونن ببینن، اما قولم اینو حتما توی استوری عکسشو بذارم بچه‌ها هم ببینن. انگشتر منو نگاه کن. من قشنگ نگاش کن تا من یه توضیح بهت بدم.
بذار من قیافه‌شو توضیح بدم که حداقل اونا که میشنون
عکسشو میذارم بچه‌ها ببینن.
آره یه ترک خیلی جالبی روشه. یه انگشتره، بالاش تخت بغ نیم دایره است و یه ترک خیلی بزرگی داخلش.
حالا توضیحشو قشنگ بهت میدم. این انگشتر رو من ایده
من فقط
شما
شکل ظاهریشو گفتم.
آره انگشتر ایده شما تو ذهنم و دادم به سجاد خالقی شکنج برام عزیزم. ساخت. آره توضیح دادم به سجاد برام ساخت. یک استراکچره که حالا همه انگشترها زیرش هلال داره که تو انگشت جا میشه، قسمت بالاش یک شکستی روش اتفاق افتاده، این شکسته به پهنای سمت راست من انتقالش میدم همیشه ادامه پیدا کرده، روی تمام قسمت های انگشتر زخم های خیلی خیلی ریزه.
درسته.
زندگی من در ابتدا یک هلال، یک میشه گفت خمیدگی داشته در دوران نوجوانیم و وقتی که بزرگ شدم یواش یواش شکل گرفتی، قامتی گرفت و یک چارچوبی زندگی من پیدا کرد.
چه جالب.
روی بخش اصلی زندگیم که میتونم بگم که دوران، شاید مثلا ورود به دوران جوانی، من حالا جوانی رو برای خودم 26 میدونم، جوانی اتفاق افتاد، یک شکستی بود که عمیق بود نسبتاً اما استراکچر اصلی زندگی من رو از بین نبرد. حتی شاید توی بعد بعدی از زندگی من شکست ادامه داشت اما یک جای متوقف شد. وقتی به درون زندگیم نگاه میکنی قشنگ مشبکه، خیلی هنریه، یعنی درون مایه من هنوز اون هنر رو داره، اما این زندگی من که این انگشتره با تمام سختیاش، با تمام شکستاش، با تمام شکستای کوچولو، با تمام این مشکلاتی که داشته، حالا جالبت بگم این زخمی که میبینی اینجا با طلا قراره توش پر بشه، یعنی این زخم ها به یک دستاورد بزرگ رسیدم، ولی به من کمک کرد که زندگیم شکل بگیره، اما شکل اصل زندگیم رو از بین نبرد. یک زندگی درخور داشتم با تمام بسامتهاش، با تمام بالا پاییناش و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که زندگیمو با خودم حمل کنم. من زندگیمو با خودم دارم حمل می‌کنم. این توجه من به جزئیات بوده.
محمد رضا جان، ببین، تو بدون این رنج‌ها و بدون این زخم‌ها نه اصالت داشتی نه هویت داشتی. من امروز یه استوری گذاشتم، نوشتم که چقدر زندگی بدون رنج بی‌معنا می‌شد. ببین، در نگاه اول شاید بگیم یک نگاه مثلا چه می‌دونم عرفانی، نه نه، واقعی، خیلی واقعیه، خیلی واقعیه. ببین، من یه روزی بعد از توی دوره کرونا یه روزی از توی اتاقم بلند شدم، اومدم وسط حال و گفتم ما من دارم می‌میرم. من داشتم می‌مردم. یک وضعیتی که تپش قلب، استراب شدید، داغی فک، درد دست چپ، تپش قلب شدید و یک وضع خیلی وحشتناک. گفتم آخرشه، چند دقیقه آخر فقط مامانم ببینم دیگه. بیمارستان و آرام بخش و شروع شد، پنیک شروع شد، وضعیت وحشتناک که دکتر جملش این بود به من: بدترین وضعی که هر آدمی قبل از مرگ میتونه تجربه بکنه. و خب پنیک انقدر از تو انرژی میگیره و انقدر زندگی تو تحت شوا قرار میده که به دنبال خوش افسردگی میاره. نمیخوام خیلی توضیح بدم جزئی، چون احتمال داره آدم ها بهش فکر بکنن و شاید تو قسمتی از مغزشون شکل بگیره، ولی برای من یک یأس فلسفی شدید آورد. اصلا من چیم و اینجا کجا دارم چه غلطی میکنم؟ خیلی برام قضیه جدی شد. انقدر جدی شد که از همه چیز من دست کشیده بودم. کارم این بود، راه میرفتم غذا میخوردم، کتاب میخوندم، میخوابیدم. راه میرفتم غذا میخوردم، کتاب میخوندم، میخوابیدم. این تمام زندگی من شده بود و همش دنبال یه چیزی بودم که اصلا چی کار دارم اینجا. خیلی کنکاش کردم. ببین، از یک طرف ژان ژاک روسو میخوندم، از یک طرف علی شریعتی میخوندم. واقعا دنبال این بودم که من چی کار دارم. یه مثلثی برای خودم نوشته بودم، یه رأسش خدا بود، یه رأسش زندگی بود، یه رأسش مرگ بود. اسمش رو گذاشتم مثلث لا ینحل. حل نمیشد برام که اصلا اینا چی ان و من باید چی کار بکنم. و دیگه قصه شروع شد. حالا 6 7 ماه من درگیر درمان بودم، نمیدونم تراپی میشدم و همه اینها، ولی در تمام این مدت دنبال یه چیزی میگشتم، یک دلیل میگشتم که برای ادامه دادن باشه. من تا قبل از اونم می نوشتم دیگه، قبل اونم داشتم می نوشتم، ولی پس از اون یک شکل دیگری گرفت نوشتن و نویسندگی. یکم بخوام دیگه برات جزئی بشم، اینطور بود قضیه که من با خودم فکر می کردم چی می تونه باعث بشه که من از فردا صبح از خواب بیدار بشم، چه دلیلی می تونه باعث بشه که من این کار رو انجام بدم. خیلی کنکاش کردم محمد رضا. یه جایی، باز این جزئیات بهت میگم، خیلی من کمک میکردم همه جا، یعنی توجه کردن به اتفاقات اطراف، احساس میکردم که شاید یک سری از شغلها معنا داشته باشن، بقیهشون بیمعنی هستن. چه مسخره بازیه، صبح میری فلان جا، شب میای اینجا. شمال بودم، یه جایی بدی ماشین رو پارک کردیم، آقای گفت 10 دقیقه بیا بردار ماشین رو. گفتم چشم، رفتم مرغ بخرم. گفتم آقای مرغ رو خورد کن. خیلی عذر میخوام از حامی حیوانات و گوشت گیاهخوارا، خیلی عذر میخوام چون محترمن واقعا. داشتم مرغ خورد میگفتم آقا، رفتم اونورتر نون بگیرم. حد فاصله اینا یه آدم پیرمردی وایسته بود، خموده داشت سبزی میفروخت، یادم مچاله‌ای پشت یه چرخ. گفتم آقا ببخشید، یه کیلو سبزی خوردم به من میدین؟ آشپزیم خیلی خوبه، خیلی آشپزی میکنم و فکر میکنم به اینکه چی و کنار چی باید سرو کنم. سبزی خوردم، میخواستم بگیرم کنار زرش بلو با مرغ، دلت نخواد، ولی خودم خواستم. بعد این بنده خدا داشت سبزی رو میکشی، گفتم آقا کافیه، من همینقدر میخوام، عجله دارم، پولش رو میدم. یه نگاهی به من کرد و جوابی نداد، شروع که ادامه سبزی رو ریختن. دوباره گفتم که آقا من عجله دارم، بسته، من پولش رو میدم میرم. نگام کرد، گفت عجله داری برو، من باید کارم رو درست انجام بدم. جهان استوب کرد اونجا و من وایستادم و فقط به این پیرمرد نگاه کردم. فلسفه زندگیشو با عجله من عوض نکرد. عجله داری برو، من کارم باید درست انجام بدم. از همه سبزی فروش های دنیا اومد وایستاد بالا، جدا شد، معنا پیدا کرد. ببین، معنای زندگیشو فهمیده بود. این که برمیگرده میگه این ترک ها منم و این پیچیدگی و این اتفاقات، اینا همه به تو معنا دادن. میدونی این آدمه اونجا انگار من یه وقتایی احساس میکنم خالق این جهان و این همه پیچیدگی و این همه جزئیات، یه وقتایی ورق رو میکنه، یعنی آس میندازه جلو من، چون این سوالات واقعا دارم حل نمیشه و انقدر نشخوار میکنم با خودم که یه جاهایی میگه یه برق بندازه، یه آدمای یهو میندازه جلو
به اندازه معرفتت.
خدا شاهد، معرفتی که واقعا اگه بخوام چیکار کنم ندارم، بدون هیچ کاری خودم جدی. یهو یه ورق رو میکنه، این پیرمرد از اون ورقا بود. این چند سال گذشته، من اینو خیلی جا تعریف کردم، این ورقی انداخت جلوم که گفتم پس خیلی از شغل‌ها و مشاغل میتونن معنا پیدا کنن. عملاً معنا در شغل تعریف نمیشه به نظر من، معنا در وجود آدم‌ها تعریف میشه. چه آدم‌هایی؟ آدم‌هایی که به رنجی که میکشن، به اتفاقات زندگیشون توجه دارن،
به پذیرش رسیدن،
میپذیرنش، خب میپذیرنش و باهاش ادامه میدن. یه جایی نوشته بودم که با همه قصهات برقص. میدونی زندگی همینه و من توی اون وضعیت حال افسردگی و استرابی که بودم، شروع کردم یه کتابی نوشتن و یه سری طرح‌ها نوشتم و اینها. یه کتابی نوشتم به اسم وطنها عشق چاره ساز است. مشخصا رسیدم به واژه عشق، مشخصا عشق زمینی ولا غیر، عشقی که بین انسان‌ها رد و بدل میشه. احساس کردم میتونه درایور خیلی قوی باشه. احساس کردم که ببین، به قول دکتر مشتاق شکوری میگه اینجا سیاره رنجه. راست میگه، سیاره رنجه اینجا. خب گفتم آقا اینجا که سیاره رنجه، من اینطوری تو ذهن خودم، یعنی اینطوری بود که من شیراز بودم، حافظیه بودم، مدیر انتشاراتم رو زنگ زد گفت آقا این مقدمه میخوام بر اول کتابت، مقدمه چی بذاریم؟ گفتم مقدمه نمیخواد، بذارین مخاطب مواجه شه با داستان و بره جلو. گفت چی؟ گفتم که آره هیچ، اوکی، قطع کردم تلفنو. تو خود حافظیه بودم و خب اینا همه که تعریف کردم، همه اینا تو بک‌گراندت بیاد. یهو به این فکر کردم اونجا، گفتم ببین این سیاره رنج، این دنیا مثل یک مهمانی میمونه، محمد رضا مثل یک مهمونیه. خب شلوغ پلوغه یه مهمونیه و تو یه جایی میبری از این مهمونیه، خسته ای دیگه و میخوای بذاری بری بیرون. یه آدم عارف مستکی نشسته اون دم در، ریشه بلندی داره، اصلا یک وزنی داره اون قسمت مهمونی که این نشسته. تو به احترام این میگی که بذار من نرم بیرون، زشت، حالا این نشسته اونجا، زایه است، من ترک کنم مهمونی رو، تو وقتی این هست بذار منم باشم. من پیش خودم گفتم اون اسمش عشقه و زنگ زدم مدیر نشرمون، گفتم اول کتاب بنویس تقدیم به تو که به احترام عشق زنده ای. خیلی از ما میدونی یه جایی شاید این عشق باعث شده که ادامه بدیم و من باز احساس میکنم کسی عشق رو درک میکنه و اون عمق عشق رو دریافت میکنه و میفهمه که به جزئیات زندگی توجه میکنه.
آره چه خشنگ. به کجا آمدم؟ آمدنم بر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایبت. آره یاد یه جمله خیلی قشنگ گفتم، زندگی شاید اون جشنی نباشه که ما دلمون میخواسته بهش دعوت بشیم، یا اون جشنی با اون جزئیاتی نیست که ما دلمون بخواد توش حضور پیدا کنیم، ولی حالا که دعوت شدیم بیا با تمام ظرافت، با تمام تواناییمون زیبا برقصیم داخلش.
دقیقا.
آره چقدر جالب.
ببین از فضای شعار بخوایم درش بیاریم و یه ذره عملیاتی بکنیم این جمله رو، تو باید بدونی چرا زنده ای. ببین یه دیشب
چرا زنده ای خودت.
من تو همون دوره افسردگی واقعا خیلی به خیلی پوچی ها رسیده بودم، واقعا شاید یک قدم فاصله داشتم با تمام شدن این زندگی، ولی نویسندگی بود دیگه یهو پیدا کرد برام. یعنی احساس کردم که این تازه. ببین من تا قبل اونم 3 کتاب داده بودم بیرون، فیلمنامه کار کرده بودم، فیلم کوتاه نوشته بودم، ولی یهو ماجرا تغییر کرد. یهو احساس کردم که این اتفاقا خود معنای زندگی منه، دنبال چی داری میگردی؟ رنج هایی که کشیدی رو بیا توی قالب قصه یک طوری بیان بکن که بقیه از اون رنج دیگه تغذیه نکنن، میدونی، برای بقیه ساده ترش بکن، قابل پذیرش تر بکن. من واقعا یک جمله اومد توی ذهنم برای ادامه دادن، البته میگم و بخوام باز کنم شاید مفصل تر باشه، ولی این طور بود که گفتم یک چیزی به جهان اضافه کن، یک چیزی به خودت اضافه کن که یک چیزی به جهان اضافه بشه.
چقدر خفن چقدر دوستش داشتم. و کماکان تو ذهنم داره این جمله که گفتی هی نشخوار میشه، متن همه چیز است. متن همه چیز است. برای این که بخوایم خوب بنویسیم از کجا باید شروع کنیم؟
یه جایی نوشته بودم که اگه میخوای داستان نویس بشی، اگه میخوای قصه بنویسی، قصه ننویس، قصه باش، قصه شو خودت.
یعنی چی؟
یعنی شبیه قصه زندگی بکن، زیست بکن. ببین شاید خیلی بود جمله گنده و درشتی باشه ها، من دارم این رو از زبان علی سلطانی توصیه میکنم.
سمونستم از نگاه تو.
آره یک مانیفست نیست که اینه و تمام، نه اصلا اینطور نیست. اصلا کلا هر حرفی من دارم اینجا میزنم همش نگاه منه، میتونه غلط باشه میتونه درست باشه، نمیدونم واقعا، تجربه زیسته منه. امروز قبولش دارم، شاید 2 دیگه هیچ کدومو قبول نداشته باشم. یعنی این که ببین یک طوری زندگی بکن. ببین میدونی چیه، بذار اینطوری بهت بگم، ما از کجا میاریم ایده های نوشتنمون رو؟ از تمام تک تک لحظات زندگیمون میاریم. الان تو راجبه یک انگشتر با من حرف زدی، خب من با تمام وجودم بهش گوش کردم و نگاهش کردم، این دپو شد توی ذهن من. من یه روزی میخوام بنویسم و یه کاراکتری دارم و این کاراکتر یک قرار یک کار مهمی رو انجام بده و از اونجایی که میخوام بهش مزه بدم، به کاراکترم، کاراکترم خوشمزه باشه، خب میگم خب ببین این یک شیعی باید باشه که همیشه همراهش باشه و از این شیعه به عنوان یک نماد استفاده بکنم. نمادگرا نیستم تو فیلم ها، دارم میگم، ولی تو اصلا به عنوان نماد، اصلا بذار این توی در نظر بگیریم، به عنوان نمادش استفاده بکنم. چی کار بکنم؟ یه ذره فکر میکنم، میگم ای ولی انگشتری داشت ممرزا، اون صحبت کردیم با هم، چه قشنگ، بگم شبیه همونو طراحی کن. اصلا اون توضیحش هم جالب بود، یه جایی کاراکتر میگه این چه دستته، میگه اینو نگاه کن، این رگه هایی که روش همه رنج های زندگی منه. برای مثال باید همین قدر توجه داشته باشی در تمام قدم به قدم لحظات زندگیت.
میخواید دپو ذهنتو بیشتر کنم؟ اگه یه روزی خواستی یه جایی سقفم بنویسی. یه روزی سال 1396 یا 97 بود، من دانشجو بودم توی حومه استان تهران توی شهرک‌های صنعتی، من اونجا دفتری بود که کار فنی و صنعتی میکردم، یکی از شرکت‌های خیلی بزرگی که حالا اسمشو نمیارم، بزرگترین شرکت ایران تو حوزه شیرالات. یه روزی من رفتم توی دفتر مجموعشون آیتی خوندم، نرم‌افزار خوندم، کار شبکه میکردم، رفتم کار شبکهشون انجام بدم. از در که رفتم تو دیدم یه موتور خیلی قدیمیه توی شیشه است تو دفتر مدیر عامله. دفتر خیلی بزرگی هم بود. رفتم که آقا این موتور، اول روم که نمیشد خیلی چیز صحبت بکنم، یکم که گذشت برام چای آوردن، منم کارمو میکردم و اون بزرگوار اومد با اون لهجه شیرین آذری خودش با من صحبت کرد که یخ من آب بشه. کسی که اون موقع مثلا 1700 تا پرسنل داشت و خیلی خاکی بودم، یه موتور توی بخش شیشه توی دفترش. گفتم آقا میتونم داستان این رو بدونم؟ گفت من اینو گذاشتم اینجا که هیچ وقت یادم نره از کجا اومدم. گفتم یعنی چی؟ گفت من با این موتور یه خورجین داشتم توی بازار تهران چهارراه گلوبندک، تو شلنگ بهداشتی، سرویس بهداشتی این ورانور از این رو میخریدم یا تولید میکردم. این شلنگا و این مسئول بهداشتی رو میریختم داخل خورجینم، میبردم توی بازار به این کاسبای مغازدار میفروختمشون، تو بازار با این میچرخیدم و از این را امرار معاش میکردم. با این موتور گازی کوچیک که شما داری میبینی من شدم این آدمی که هست، یا من میگم از زبون ایشون نیست، خودم میگم، اون امپراتوری رو ساخته تو حوزه کسب و کارش. اونجا یاد گرفتم که آدم یک نباید گذشتش رو فراموش کنه، دو چقدر جزئیات زندگی و گذشتش براش مهم بوده و الان داره هم ازش وام میگیره جای مختلف، هم داره واقعا میبرتش جلو. خودش میگه من هر جا که به خودم قراره میشدم، میگفت اولین باری که فرستادم از ایران بیرون و صادر کردم به خودم قراره شدم، با پولش رفتم لباسونی ویلا خریدم، اینقدر مثلا اون حجم معامله بزرگ بود. میگفت در جا موتوره رو گذاشتم جلوی خودم و داشتم از اون طرف بوم میافتادم. تو باید به من نشون بدی که همیشه جلوی چشم منی و من نباید از خودم بیخودشم. اینم بذار گوشه ذهن دیگه
جالب بود. میدونی چی کار کردی الان؟ الان اگه اون آدم میگفتش به تو که من خیلی سختی کشیدم، اصلا یادت نمیمون، درسته؟
آره، داستان ها همیشه تو ذهن میمونن دیگه.
قصه
استوری تلینگ. آره، استوری واقعا خیلی
آفرین. قصه این آدم بوده که یادت مونده الان.
آره، قصه ها همیشه همه جا تو ذهن ما میمونن، زندگی ما میمونن.
حالا من اگه میگم همه چیز متن است، اینو در راستای همون قصه میگم. واقعا هر چیزی که قصه داره، حتی میگم بچه‌ها، میگم توی فضای کسب و کار هم اگر میخواین سناریو بنویسین، کاری بکنین، سعی کنین قصه بدید بهش، یه کاری بکنین که مخاطب با اون قصه همزاد پنداری کنه، همراه بشه. البته خیلی جا شاید جان اشور تیزر باشه، کاری به اون ندارم. و وقتی که میخوای جدی تو فضای سوشال مدیا حتی کار کنی، به نظر من قصه ها هستن که یاد آدم ها میمونن.
یکم عمیق‌تر بشیم در مورد اینکه از کجا شروع کنیم تو نویسندگی، ازت پرسیدم یکم بیشتر برام بازش میکنی از کجا شروع کنیم نویسنده بشیم؟
ببین، بذار اینطوری بهت بگم، ما هممون نویسنده هستیم، یعنی همه ی انسان‌های روی زمین یک بار یه خاطره رو تعریف کردم.
من میخوام الان برم وارد هیته نویسندگی بشم، ازش وام بگیرم تو همه جای زندگیم، یا کپی رایتر بشم به قول معروف، یا برم تو حوزه تبلیغات استفاده کنم، یا شاید میخوام کتاب نویسندگی تمرین کنم، متن برای اینستاگرامم بنویسم، یا هر جای. از کجا شروع کنم به یاد گرفتن نوشتن؟
یک چیزی که خیلی به نظر من کمک میکنه به آدما برای اینکه مسیر براشون حداقل راحت‌تر بشه، واقعا تو بهله اول من مخالفم با این که همون قدم اول آدم بره سراغ آموزش دیدن. ببین، مثل خیلی ها که اول فیلم رو نگاه کردن، سینما رو دوست داشتن، علاقه مند شدن، بعد رفتن یاد گرفتن، نویسندگی و نوشتن هم همینه. شاید واقعا شروع بشه از خوندن مطالب. میدونی من توی یک مثلا حوزه مثلا جنایی علاقه مندم، بنظرم برو بخون، اول برو قشنگ بخون، مواجه بشو با قصه ها، مواجه بشو، ببین که ایده ای داری که تو هم برای بهش بپردازی یا نه. خب کم کم که دیدی این علاقه من دیگه به یک حدی رسید که دیگه واقعا نتونستی یه جا بمونی و دلت میخواست حرکت بکنی، تو مرحله بعدی باز دوباره خیلی به نظر من میشه شروع کرد، و بعد اینکه حالا کتاب ها خوانده شد و اینها، میشه شروع کرد و خیلی ساده نوشت. میدونی راحت ترین کاری که راحت ترین مسیری که آدم ها میتونن انتخاب بکنن برای نویسندگی، به نظر من اینو، این در اصل این ذهنیت رو داشته باشن، به این فکر بکنن که قرار نیست متن من رو کسی الان بخونه، قرار نیست بفرستم یک مراسمی اونجا خونده بشه، قرار نیست به من کسی نمیدونم نوبل ادبی بده، هیچ کمینه قرار نیست. من قراره بنویسم خب، و ذهنم رو بیارم روی کاغذ و تهش خودم بخونم. آخرش هم پاره میکنم میرزم
دور.
چون شروع کردن، اینو کلامت ببخشین، شروع کردن خیلی کار سختیه. خب خیلی ها واردش نمیشن. متاسفانه اینطوری اومده در از پرزنت شده، معرفی شده نویسندگی و نوشتن توی جامعه ما که یک کار به شدت عجیب و غریبیه که فقط یک قشر خیلی فلسفی ازش سر در میارن. اینا که گرد
دارن و موه فرفری و...
در صورت که من آدمهایی که نویسندهای خوبی که دیدم اتفاقا آدمهایی بودن کف خیابون و کف جامعه بودن. خب باز این نگاه منه ها، شاید بهش نقد باشه، بگم نه.
دوستان مثال ازشون برامون بزن، اسمشونو.
بچه‌هایی که تو حوزه فیلم نامه بودن، مثلا یکی از واقعا استاد منه رضا زهتابچیان، فیلم نامه نویسه، بخوام باز مثال بزنم توی حوزه فیلم نامه، مثلا آقای کاشانی فیلم دختر میرکریمی رو نوشته بودن، ممرزا گوهری فیلم نامه نویسه دوباره، بعد هستم خدمتت که
نویسنده های کتابی که کف بازارن،
داستان نویس کف بازار، شاید ادبیات قشنگی نباشه، بیشتر اونه که توی جامعه قوطه برن،
توی جامعه رو راحت میشه باشون جامعه رو میفهمن.
آره راحت میشه باشون دیالوگ کرد. مثلا آقای مستور، مصطفی مستور، من خیلی هم دوست دارم قلم ایشون رو.
بهترین کتابی که خوندی تا حالا اسمش چی بود؟
نمیشه واقعا
یه دونه بگو اصلا، نمیشه که نداریم که.
یه کتابی رو من خیلی اثر گذاشته، اعترافات تولستوی بوده.
اعترافات تولستوی.
آره. راجعش هم میتونم حرف بزنم برات.
چقدر خفن. آره حتما که در موردش گپ خواهیم زد. من کاری ندارم با جبهه و جناح سیاسی و رنگ و شرایط آدم‌ها، با من قلم رو میپسندم و بعضی قلم‌ها عمیقا رو من خیلی اثر میذارن. میتونم بگم آدم احساسی هستم. تو همه ژانرها هم میخونم، تو ژانر تخصصی خودم که مارکتینگ هم خیلی میخونم.
درست.
اما اگر به من بگن چه کتابی زندگی تو رو تحت شعاع قرار داده، میخوام بگم با افتخار اشاره کنم به پریدخت حامد عسکری.
حامد عسکری
انقدر این کتاب خوبه که من واقعا من تا حالا نمیدونم این تعریف که میخوام بکنم خوبه یا بده، من هیچ کتابی رو تا حالا تا انتهاش نخوندم. شده باشه یه سفر رو رد دادم یا چند تا پاراگراف رو رد دادم اما کامل نخوندم. کتابی از نظر من کامل خونده میشه که تو رو ببره با خودش. کتاب خیلی خوندم تمامم شده اما مطمئن نه، حتما یه خط شاید جا انداختم. اما پریدخت رو میدونم جا انداختم.
همراهت کرد.
آره
جمله
به
جملهش برات اثر میگه.
خیلی بی‌نظیره، یه کتاب خیلی عمیقه، دو تا نامه است، یعنی یه سری نامه است که بین یه معشوقه به نام پریدخت در تهران، یه کتاب برای زمان مشروط است. قشنگ تو تصویر سازی کنم برات. آره. مثل تو حرفه‌ای نیستم ولی
نه
دوره مشروط، تو دوره مشروطه است، پریدخت در تهران زندگی میکنه، یک دختر بسیار نجیبی که جز معدود دخترای اون نسل که سواد داره، یک نامزدی داره به نام سید محمود که سفر کرده به پاریس طبابت میخونه و این دوتا خیلی هم رو دوست، همو دوست دارن، برای هم نامه مینویسه، از حال هم دیگه آگاه میشن و نامه هاشونو با یک شروع شورانگیز همیشه همراه میکنن و یکی از بهترین نامه هایی که توش هست اینجوریه، میگه که تصدقت کردم به اسم معطر الحبیب، بعد از سلام، امروز سه روز است که در پاریس یا به قول خودشان پقیس رحل اقامت افکنده ام و به اون الله و منته و همون گونه که ذکرش رفت درس طبابت میخوانم. پاریس فوق النهایه امارت های مجلل دارد که به قول خودشان به همین مرسی بقوم ها میگوین زبان عشاق، اما تصدقت کردم اینها از جام قام غزل حافظ چیزی ننوشیدند و بر دو بیتی های بابا طاهر لبی نزدیک نکردند و و و و و که انقدر این کتاب قشنگه که من جزئیاتش رو حس کردم.
همه جای تاریخ ما ایرانی نگاه بالا به پایین به همه جای دنیا داریم.
آره واقعا. بعد سید محمود تعریف میکنه برای خودش، میگه که آدم مذهبی بوده. بعد ببین میخوام بگم حامد عسکری یه کاری با من کرد. من یه روز با حامد عسکری قبل اینکه اینستاگرامش رو دیگه فعالیت نکنه که نمیکنه الان به خاطر همون داستانی که میدونی با دولت رفت نیویورک و اینا، آدم خیلی باحالیه، یه روز بهش تکست دادم گفتم که من فن نوشته هاتونم، این ادبیات رو دوست دارم چیکار کنم؟ گفت برو سفرنامه های دوره قاجار رو بخون به اروپا و دنیا، که از غنی ترین نوشته های ادبی هست. من پاریس از دور نمایان شد رو گرفتم بخونم از نشر اطراف، بعد چادر کردیم رفتیم تماشا از نشر اطراف، خیلی خفن. ببین پریدخت، میخوام میگید همه چیز متن است، پریدخت منو یه شب تو مسیر تبریز به تهران بودم با اتوبوس و پریدخت منو برد به یه جایی که شاید دوست داشتم گریه بکنم، روم نمیشد اونجا. میگفتش که داشت تعریف میکرد برای سید محمود نامه فرستاده بود، میگفتش که آقا جان دیگه خسته شدم، بس این دوری، اگه قرار اتفاقی هم بیفته دفعه طبابت بخونی، بیا دل منو درمان کن، بعد برو. شدم مادیان یاقی که لگام به هیچ کس نمیدهد، عرق آقا جان ما رو هم درآوردم. تو خونهشون یه خانومی هست که خدمت میکنه بهش، مثل بیگم باجیه. میگه که عرق آقا جانمون هم درآوردم. بیگم باجی نهیب میزنه که چرا گریه میکنید هنگام پوست کندنه مثلا پیاز، زشته برای زن که راحت داره. ما صدقه سری حضرت ارباب میگوییم که این ذکر گریه است برای مصیبت و نذری محرم، اما به اینها میگوییم خوب خودمان که میدانیم برای دوری و فراق شماست، و زیر لب سوره یوسف میخوانیم. و باز نهیب میزند که برای دختر برای تو کراهت دارد، وقتی که بار شیشه داشتی این را بخوان به سیب فوت کن و بخور و آنگاه برای تو. شیشه سکنجبینی که در اندرونی گذاشته ایم یواش یواش داره زهر ماری میشود، پس کی میایی که با هم ببین. این قدیم متن منو با خودش برده و میخوام بگم واقعا متن همه چیز است، به اندازه تو حرفه‌ای نیستم، ولی گاه هم میخونم. توی شعر تحت تاثیر کدوم شاعری؟
من شعر حالا کلاسیک که بخوایم بگیم نجات دهنده اسمشو بذاریم که مولاناه، اما تو شعر آزاد خیلی میخونم. شعر آزاد از گروس میخونم، از بهرنگ قاسمی میخونم، از رسول یونان میخونم، از علیرضا روشن. واقعا شو از قلم بیفته الان بگم، این موقع شو از همه اینا یاد گرفتم.
یه شعری که خیلی تحت تاثیر قرارت داده، اصلا من خودم 3 تا شعر تو زندگیم که اصلا میتونم میگم زندگی من بر مبنای این بران شده. بچه‌ها که پادکست رو گوش میکنن میدونن، چون من آخر پادکستم همیشه یه شعره که اونو همیشه میخونم، میشه تک دو بیته. اون که در دست قرار زندگی تو رو چیه؟
قطعا شعر کلاسیکه، میگه که به این واقعا یه جایی نو من زندگیش کردم دیگه، تو همه افسردگی که دیگه واقعا همه چیز تموم بود، به این فکر کردم، یعنی با این شعر مواجه شدم. میگفت خنکان قمار بازی
که
به باختان چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یه قمار دیگه، میدونی احساس کردم همه زندگی من الان همینجاست، همونجا استاپ کرده. و شعرهای زیادی هست میگم، حالا باید
حسین صفا یه جا عمیق مینویسه، میگه این لاک پشت نگونبخ سال هاست،
از تخم در میآید و سوی تو میدود،
اما مقدر است
که در آخرین قدم.
یعنی دیدی وقتی داره اشاره
دریا
دمر شود، دیدی داره اشاره میکنه، میگه لطفا به بند اول سبابت بگو، یک ذره صبر و حوصله‌اش بیشتر شود،
از بخل زنگ خانه من سکته میکند،
دستت اگر کمی متمایل به دست.
لطفا به بند اول سبابت بگو، یک ذره صبر و حوصله‌اش بیشتر شود، از بخل زنگ خانه من سکته می کند، دستت اگر کمی متمایل به در شود. در می زنی که وارد تنهاییم شوی، اما بعید نیست زمانی که می روی، در از خودش جلای وطن گفته مثل من، در جستجوی در زدنت در به در شود. این بچه لاک پشت نگون بخت سال هاست، از تخ در می آید و سوی تو می دود، اما مقدر است که در آخرین قدم یعنی در آستانه دریا دمه شود.
امید سباغنو میگه که خیلی وقت ندیدم امیدو، از همینجا وی سلام میکنم. آره وی سلام میکنم، اما رفیقیم، من افتخار دارم که هم رفیق ایشون هستم. میگه که در من نوید جنگ غم انگیز دیگری است، در چشم هام جرأت چنگیز دیگری است، جنگ میان ما دو نفر کشته میدهد، وقتی که دستات گلاویز دیگری است فهمیدم که داغ جنوب از وجود توست، اهواز بی حضور تو تبریز دیگری است، با نخل‌های شهر شما شرط بستم، پشت حصار طی شده پاییز دیگری است، کافه خیابان تفاوت نمی کند، وقتی خدای قصه سر میز دیگری است. آره من چیزایی که از حفظ میخونم خیلی دوستشون دارم.
میفهمم اثر گذاشته. آره یه جایی حافظت حفظ نکه، اینو تو قلبت حفظ.
آره یا آقا ویژگی‌های نوشته خوب از نظر تو چه ویژگی داره؟
ببین من یک جمله راجبش میگم، بتونه احساس رو منتقل بکنه، حس نه صرفا عشق یا نه جدایی، نه صرفا احساس. توی متن میخوای که مخاطب میخونه و یهو بترسه، وحشت بکنه، جدایی رو میخوای به تصویر بکشه، میخوای راجبه، میخوای ناراحتش بکنه، خوشحالش بکنه، لبخند به لبش بیاره. متنی که بتونه احساس رو منتقل بکنه به نظر من متن درجه یکیه. من خیلی آدم سخت خوانی ام، محمد رضا، سخت کتاب میخونم.
یعنی چی؟
سخت فیلم میبینم، یعنی تعارف ندارم. تو الان مثلا میری کتاب میذاری، آقا مثلا مرشد و مارگاریتا رو تا الان نتونستم تمامش بکنم.
آخه من یه رفیق دارم
بار هستی میلان، نتونستم.
آخه ببین من تو تعریفم ببینم
الان اینایی که من میگم شاید یه جای این پادکست به گوش یک منتقد ادبی بی میگه آقا طرف تو دیواره، آقا من فهمم نرسید، من خیلی آدم کم حوصله ام.
شاید من اشتباه میفهمم، بذار من ببینم اشتباه فهمیدم. من یه دوستی دارم محمد مصطفیان که با هم چسیم نمش گپ زدیم، الانم داریم هم دیگر میبینیم. محمد مصطفیان یه موجی خیلی خوبه، خیلی تایکانی خیلی خوبه، به من میگه که من نمیتونم با کسی فیلم ببینم. میگم یعنی چی؟ میگه من کسی پیشم با هر کسی نمیتونم بشینم فیلم ببینم. میگم اگه میخواد چی کار بکنه؟ میگه نمیدونم، شاید حرف بزنه. اصلا با هر کسی نمیتونم فیلم ببینم. تو هم اینجوری هر کتابی یا با هر کسی یا هر متن رو هر نویسنده ای رو، منظورت چیه؟
نه من منظورم اینه که فیلمی که جذبم نکنه و درگیرم نکنه همونجا لفت میدم.
از کجا میدونی اون کتابه شاید وسطش خوب بود؟
وسطش خوب باشه که مثل اینمونه که مثلا بگم که تو با این خانم برو تو رابطه، نگاه نکن اوایلش بده، این وسطش خوب میشه. تو یه جا رد میدی، میگی خداحافظ من نمیخوام دیگه. ببین مثلا من
چه ویژگی باید داشته باشه خوب اون کتاب؟
ویژگی تو جذبت بکنه دیگه. آقا هر کسی یه قسمتی از میدونی وجودش جذب یه چیزی میشه، که مثلا شاید دایه کتابی من بخونم برام جذاب نباشه، تو بخونی برات جذاب باشه، با توجه به تجربه زیسته من برام جذاب باشه. اصلا اون نویسنده هم موظف نیست چه کتابی بنویسه همه اقشار جامعه، نه اونم مشخصا
آخه بعضی کتابا خاصه خودشه. بعضی که بذار من یکم
من یه چیزی بهت بگم،
مخالفشم بود یا نه؟
آره اصلا جذاب.
ببین من یه چیزی میگم که این احتمالاً بعدها ارثش خواهند کرد. آقای دکتر علی میرصادقی که از همینجا بهشون سلام میکنم، واقعا انسان عمیق و خوبی هستن، متخصص روانشناس، آدم حرفه‌ای، دو تا کتاب دارن. به نظر من هر آدمی حتی بی‌حوصله، حتی کسی که اول کتاب رو هم اگر دوست نداشت باید تا انتها بخونش. ببینیم بایدیه، اگه به من بود دست پای همه رو می‌بستم با سورنگ تزریق می‌کردم. شین کوه یک داستانی که زندگی رو عوض می‌کنه، یه کتابی هست که قبل از شین کوه بعد خونده بشه به نام 13. یک روایتیه، اصلا شروع میشه، اولش که می‌خوندم خودم دوستش نداشتم. من کتاب اگه خیلی دوستش داشته باشم کتاب و خیلی روم تأثیر بذاره، نه جای دیگه کسی رو میشنوم نه چیزی میبینم. شین کوه یکی از اون کتاب هست و 13 اینجوریه که یه پسر بچه‌ای داره زندگیش رو روایت میکنه، بعد میاد میره توی دنیای خیالی خودش. و این یه کتاب روانشناسیه که با داستان همراه کلی جایزه ادبی خارجی برده. میخوام بگم که بعضی کتابا، من شین کوه و 13 رو خوندم فهمیدم، بعضی کتابا آخرش میگی چقدر خوب شد اینو خوندم. به نظر منه مثلا متخصص نه علاقمند حوزه مثلا ارتباطات و مثلا اقتصاد رفتاریه.
چیز بهت بگم، یک باور اشتباهی هست بین یک سری هنرمندان وجود داره. خب میگن که تو نفهمیدیش بابا، ببین یکی از مهمترین کارها و ویژگی هایی که هنرمند میتونه داشته باشه انجام بده اینه که پل ارتباطی با مخاطب ایجاد بکنه. اگه مخاطب با اون متن ارتباط برقرار میکنه برقرار نمیکنه، عزیزم تقصیر اون نیست، اون مخاطبه. تو باید بتونی پل ارتباطی رو برقرار بکنی. نمیتونی بگی اون بی سواده، اون نمیفهمه، اون یکی نمیدونم. تو نمیتونی سلکت بکنی اینها بخونن. که ببین میدونی من حسم اینه، میگم اگر من با یک کتابی ارتباط برقرار نمیکنم مسئله از اون هنرمنده است.
شاید سایدت خوب نیست.
همین دیگه من میگم آقا تو
علاقه به روانشناسی نداری.
همین میخوام بگم تو تصمیم میگیری. مثلا نویسنده فلان کتاب میگه که آقا من اصلا برام مهم نیست که این قش بخونن یا نخونن، خب ولی من به زعم خودم، باز مانیفست نیست، نظر شخصیمه، نویسنده موفقه بتونه مخاطب عام رو جذب کنه، این نویسنده موفقیه. این نویسنده به نظر من کارشو بلده. حالا صحبت میاد وسط، یه گپی داره، یک تکمله‌ای داره، اینطور نیستش که صرفاً هر محتوایی، نه، محتواهای زرد و اینها رو فاکتور میگیریم، میگیم یک محتوا، یک نوشته، یک متن، یک داستانی که قابل ارائه و ارزش گذاریه. خب توی این حوزه داریم صحبت میکنیم. نویسنده موفقی بتونه عوام مخاطب رو جذب بکنه، اونجا موفقی. آقا من سوال، فیلم های مل گیبسون فاقد حرفه؟
نه.
خب جذاب نیست؟ خیلی جذاب.
نسبتاً جذاب.
شجادل.
نسبتاً جذاب.
حمله با آکسا. جذابه.
نسبتاً.
یعنی میدونیم در ادامه اون حرفی که ناقص باقی موند، یک فاصله ای انداختن. ببین من یکی از کارهایی که خوشم میاد این روزا، بعضی از بچه‌هایی که حالا پادکست میسازن مثل خودت، یه سری دوستان که تو حوزه روانشناسی هن، یه سری که تو حوزه فلسفه هن، یه کار جذاب درجه یک دارن میکنن. اینا رو میارید اینو مثل یک عیار میزنید به کف جامعه، میگی ببین روانشناسی و فلسفه یه چیزی نیستش که تو نفهمیش، نه ببین همینه، به زبان ساده تعریفش میکنه. خب این خیلی جذاب و درجه یک، کیف میکنی تو، مثلا میگه ای چقدر جالب، پس اینه آقا تولستوی به زبان ساده اینو گفته ها، میگه اه چه قشنگ. دیشب دوستش هم با یکی صحبت میکردم، میگفت حاجی من اسم اینا رو میشنیدم، بنده خدا خب کارش یک چیزی که اصلا ربطی نداره به ادبیات و روانشناسی و توسعه فردی. گفت اصلا میشینم میگفتن لف داستایوفسکی، تولستوی، میگفتم من با اینا سه قرن فاصله دارم. گفتم این توی این کتاب اینش اینو میگه. گفت آه چه قشنگه. گفتم آره همینه، میدونی اومدن یک فاصله ایجاد کردن که آدم ها نمیرن سراغ داستان نویسی، نمیرن سراغ نویسندگی. به نظر من اتفاقا هنر اونجاست که تو بتونی جذاب تعریف بکنی که گلوی مخاطب رو بگیری و اون وسط یه حرفایی تو ناخودآگاه بهش بزنی که ببره بازی رو. ببین یه صحبتی داره هیچکاک، میگه عزیزم آدم ها اومدن سینما که سرگرم بشن، اگر میخواستن موعظه بشن دو تا چهار رو پایین تر میرفتن کلیسا. هنرت اونجاست که سرگرم بکنی مخاطب. من یه سوالی میپرسم ازت، توی دنیایی که این همه بازی کامپیوتری وجود داره، این همه سریال های جذاب هر روز داره نتفلیکس، HBO اینا میدن بیرون، فیلم های سینمایی جذاب، این همه تفریحات جذاب، چرا مخاطب باید کتاب بخونه؟ چرا باید بخونه آقا؟ چرا ما قبول، ببین چرا توی فضای فانتزی زندگی میکنیم؟ چرا قبول، خیلی نقد به این حرفا وارده ها، میدونم و همه رو به جان میخرم، چرا تو فضای فانتزی، چرا احساس میکنیم مخاطب باید بشیند و اندیشه کند؟ نه آقا، کف جامعه است، بخواد سرگرم بشه، هنرمندی تو دل سرگرمی حرف بهش منتقل بکن، جذبش بکن، نتونه کتاب بذاره زمین، تو دل اون بش. یکی میگفت من سیگار میکشم، بابام یه اون بهم میگفت سیگار نکش، تنها تصویری که ازش تو ذهنمه دارم 5-6 سیگار میکشی، تصویره یادم هم مونده. ما موعظه کردن با حرفای قلم به سلم بزدن، با حرفای انتزاعی زدن، تو نمیتونی جامعه رو نجات بدی عزیزم. اون حرفا برای قشر روشن فکری که بلده، اصلا شاید نیازی هم نداره،
نسل زد که دیگه
اصلا شوخی نداره باهات. این نسل زدی که داری میگی خیلی جالبه، اینا اصلا شوخی ندارن باهات. من نشستم صحبت کردم با این بچه ها، عموما شاگردام تو همین نسلن.
یک مخاطبای ما عموما نسل زدن،
نسل زدن اصلا تعارف نداره باهات. اولا حرف میزنی جلو حرفت حرف میذاره، جلو کامنتت کامنت میذاره، پیوست میده. خیلی بخوای پیچیدش بکنی میگین که این چرتی که گفتی چی بود، این مسخره.
رفرنس هم میخواد، از
رفرنس میخواد. آفرین، تعارف نداره باهات. سرگرمش سالونو تگ میکنه، سرگرمش کتابو پرت میکنه. باید سرگرمش بکنی، باید بلد بشی سرگرمش بکنی. من مثلا میگم سینمایی که خودم دوست دارم سینما مل گیبسونه. حاجی میخکوبت میکنه، بعد تهش به خودت میای میگی وای چقدر مهربانی مهم است. نمیفهمی چی شد.
اما باید تنت هم دید.
آره
اما باید تنت هم دید.
آره تنت هم، من تنت هم دوست داشتم. آره
باید دید دیگه. من دوست داشتم. نه آره. دوست داشتم. آخه من تنت رو فقط به خاطر سریال دارک دیدم. دارک آلمانی دیدیش؟
آره بعدم اومد داشت دو سه قسمت دیدم.
من کلا دیدمش، بعد من یه دفتر برداشته بودم رابطه های این تور رو، مثلا این کی بود اون کی بود اینا رو می‌نوشتم. آره با مانی هایست می‌دیدم مثلا. یه شب اینو می‌دیدم.
مانی هایست، ببین مانی هایست منو دیوانه کرد.
هیست یا هایست؟
هایست درست. بعدن سرچش بکنم.
آره من مثلا یه شب پشت هم 10 قسمت اونو دیدم، بعد یه شب پشت هم 10 قسمت اینو میدیدم. کرونا بود تو خونه بودم. حالا بعد کلا یه وری لم داده بودم اونو دیدم. اصلا تنت رو به خاطر اون دیدم. و
مانی هایس مثالی که زدی، مانی هایس دیوانت میکنه. مانی هایس در دل ببین فوق العاده جذابه. من مثل همین اتاق تو یه اتاقی داشتیم تو انتشارات، حالا نه به این جذابی شیکی، یه فضای آکوستیکی بود. من شب ساعته مثلا 11 اینا تو دفتر اینا پلی میکردم و تا ساعت 4 صبح میدیدم. ببین یه جاهایش مثل فوتبال داد میزدم، میگفتم برو من این مدلی هم که فیلم میبینم توی 10 دقیقه اولش میگم خب این اینجا کاش که این کارو بکنه، خب اینا اینجا برداشت، اوکی این میخواد این کارو اینطوری هم میرم ساختار فیلمنامه. مانی های سی کاری کرده بود، من نمیتونستم به اینا فکر کنم. یه سری باگ به شدت خنده‌دار داره، نمیتونستم باگشو ببینم. مثلا توی اون فصل بعدش یه بالون میاد، آجی بالون رو چجوری میخوای بلند کنی فلان کنی، ولی تو رو از وسط میزنه میبره تو. من میدونم چی کار داره میکنه، خب میدونم کلک سینمایش چیه، ولی انقدر جذاب میگم ولش کن بابا بذار حالش رو ببرم. و تو دل حالش رو بردن روابط رو میاره وسط، خانواده رو میاره وسط، حرف میزنه،
پلیس رو به چالش میکشه، بنیان خانواده،
همه چی، همه چی،
اختلاف سنی دکتر رو،
حرفای مهم میزنه،
پروفسور رو، اون پلیس رو، خانم رو با هم.
یک جایی داره، من هنوز یادم نرفته اینو استوریش هم کردم، یه جایی داره توکیو، کاراکتر بی‌نظیر و علاقه من بودم بهش تو اون سریال، به خاطر رهاییش نه به خاطر جذابیتش، می اومد یه جا با دکتر، با اون دکتر پروفسور داشت میرخصید، یه جایی وای میسته تو همون حالتی که حالا مستم هست و اینها، شور بخم کرده برمیگرده میگه که تشکر میکنه از پروفسور. یک جمله به شدت ساده میگم، ما توی اون سریال به شدت معنا داره، میگه تو تنها کسی بودی که تا آخرش جا نزدی. چقدر ماها جا میزنیم و تهش جشن گرفتن چون تا آخرش جا نزد. اینه به نظر محتوا، اینه فیلم نگاه میکنی، کست وی جزیره دور افتاده، یه آدم یه جزیره یه فیلم، مگه میشه؟ برگرده به من یکی بگه آقا من یه فیلمنامه دارم، میگم چیه طرحت؟ یه آدمیه توی جزیره دور افتاده است. میگم چه چرتی میخوای تعریف کنی؟ من میگم قصه هستش مگه در میاد؟ برو نگاه کن. دیوانت میکنه. یه آدم یه جزیره است. شروع میشه فیلم. بذارین اسپویل بکنم ولی میدونم بازم میشه دیدش.
اسپویل کن. اصلا خیلی ساده کردنم.
یه فیلم شروع میشه، یه آدمیه میره توی یک جای کار پستی میکنن، ساعت‌های میاد تو دا میگه که این ساعت‌های آنالوگ رو بردارین دیجیتال بذارین، ما برای لحظه لحظه‌مون باید برنامه ریزی بکنی، همین حرف. خب شب سال نوئه و این یه سری بستای پستی رو میخواد ببره و هواپیما تحویل بده، تو رو هواپیما سقوط میکنه، میفته توی جزیره، تمام. و این آدمه و توی جزیره است، تلاش میکنه، میخواد اونجا بیاد بیرون، رو زمین مینویسه هلپ، بزرگ مینویسه فلان، یه توپ والیبال با اون توپ حرف میزنه، نمیدونم برای غذا خوردنش مشکل داره، خیلی تلاش میکنه که بتونه نجات پیدا کنه. چندین بار میخواد بزنه توی اقیانوس ولی چون باد اینطوری میاد نمیتونه، برش میگردونه دوباره توی تو ساحل، نمیتونه بره، میدونی خیلی کارا میکنه. میخواد خودکشی کنه، نمیتونه خودکشی کنه، میفته زمین و هیچش. تا اینکه یه روزی یکی از همون تکه های هواپیما، بعد این چند سال، 7 سال گذشته، اول فیلم هم اینطوری که دندونش درد میکنه، بعد از دندون پزشک بدش میاد، نمیره دندون پزشکی، داشته باشین رو برگردیم همونجا، 6-7 سال گذشته، یه تیکه آهن هواپیما میاد تو ساحل، اینو بر میداره باهاش یک قایق تور درست میکنه، بادبان براش میذاره، میشینه برنامه‌ریزی میکنه، میگه الان بهمن ماه مثلا تو اردیبهشت باد موافق میاد، من میزنم به اقیانوس و میرم، یا میمیرم یا میمونم، بسته دیگه این وضعیت. آقا میزنه به دل اقیانوس و آهان اردیبهشت میخواد بره، یا مثلا تو اسفند باد موافق میاد، میگه ولش کن دیگه بزنم باد موافقه، میزنه تو آب و میره و به فلاکت میفته، داره میمیره دیگه، چپ شده فلان و یه کشتی میاد نجاتش میده. حالا برمیگرده، 7 سال گذشته، شناسنامش باطل شد، زنش رفته زن همون دندون پزشکه شده. میرسه به یه جایی، میره پیش دوستش پناه میبره اونجا. دوستش میگه که خب چه خبر، چیکار، برنامه چیه؟ پیش نگاهش میکنه، میگه نمیدونم، برنامه ندارم. میگه آجی ساعتهای دیجیتال رو بکنید آنالوگ رو بکنید دیجیتال، که ما رو لحظه لحظه برنامه چیه؟ میگه من میخواستم خودم رو بکشم، اختیار جونم هم نداشتم. ببین اموالش تقسیم شده، شناسنامش باطل شده، زنش زن یکی دیگه شده، هیچی نداره، نه اختیار اموالش و نه زن و بچهش و هیچی، جونش رو نداره. یارو میخواسته خودکش، میدونی چند تا خودکش ناموفق ما داریم تو دنیا؟ خیلی عجیبه ها، میدونی از هر 10 تا میگن 6-7ش ناموفقه. خیلی، نه تو جون خودت هم نمیتونی بگیری، خیلی عجیبه. میگه الان بستگی داره امواج کی بیان و منو به کجا ببرن. میگه من میخواستم توی اردیبهشت بیام، تو اسفند اومدم، چون باد موافق اون موقع میومد، اختیار اینم ندارم. بس الان به یه جایی رسیدم میگم امواج کی بیان، منو به کجا ببرن. دیوانه کردیم فیلم منو، تمام فلسفه زندگی منو برد زیر سوال. خیلی جا محمد از امواج اومدن ما رو بردن، نفهمیدیم اصلا قرار نبود اینجا باشم،
اصلا انقدر زیادن. من یه روز گله میکردم، ببین رو
میخوام اینو بهت بگم، میخوام بگم ببین فیلم اینه، سرگرمی 100 حرف 1000، میخوای حرف بزنی بزن، اینطوری حرف بزن، اینطوری که من یادم بمونه. حالا بخوام از فیلم بعد اسپویل بکنم، میرم دیگه تو فیلمایی که خیلی جذاب و اینه قصه اینه. من میگم میخوای حرف مهم بزنی بزن، دمت گرم، ولی یک روی جذاب داشته باش، یک رویی که من رو یقه کنه، من رو بکشونه ببره، موعظه نکن برای من. ببین من میگم که آزادی همینجا معنا پیدا میکنه. من مامرزوش این فیلم نگاه کنیم، مامرزو بگه که فیلم خیلی جذابه، که مامرزو فیلم خوشم نیومد، تو از من ناراحت نشی، اون نظرم دیگه. شاید تو کشور سازنده خود اون فیلم این حرفو بزنی کس بود کاری نشته باشه، ولی اینجا کاسه دکتر ازاش داریم. آقا من کتابی رو میخونم باشه ارتباط نمیگیرم، من بهترین کامنتامو از مخاطبای عام و عادیم گرفتم. یک دختر خانم خیلی امروزی که الان شده یکی از دوستان خوب من شده و اینطوری بود، یعنی که اومد گفت آقا این کتاب فلان تو خوندم خیلی جذاب بود و اینا، بعدها یه جا ازش پرسیدم، گفتش که من 3-4 صفحه اول کتاب تنها عشق تو خوندم، گفتم این چه مسخره بازیه. شانس آوردم که ادامه داد، اشتباه از من بود. میدونی چرا؟ چون تو اول کتابو داشتم مینوشتم، برام مهم بود که محمد رضا میخواد بخونه، حامد میخواد بخونه، کیارش میخواد بخونه، خانم دکتر فلانی میخواد بخونه،
کامنت میدن.
اینجا غلط، اینجا تو بازی رو کامل باختی. میدونی چند نفر به خاطر دو سه صفحه ادامه ندادن داستانو، از همون داستانایی که وقتی میره جلو خیلی جذاب و گلوگیر میشه. ولی چرا من تو اون دو صفحه اومدم پوز قلممو دارم میدم؟ اشتباه کردم، با دست بالا و دست اشتباه کردم. من باید بیام محتوای بیام جذاب باشه. این بهترین کامنتی بود که آدم میتونست به من بده. گفتم دمت گرم، چقدر من روشن کردی. رفتم با نگاه مخاطب، ببین ما تو فیلمنامه که داریم می‌نویسیم با برادرم رضا اینطوریم که مثلا هر سکانس و پلانی که می‌خوام بنویسیم، محمد رضا بدون اقراق میریم میشینیم رو صندلی سینما و نگاه می‌کنیم. میگیم الان جذاب هست براش، صحنه قبلی حسش چی بوده؟ اونجا جدایی بود، آره. الان یهو مثلا ما بیایم شادش بکنیم، خب این میگیرتش، کنتراست الان خوبه، به جای درست غلطه. تو این کارو نکنی بازی با مخاطب بد باختی. میدونی اگه من میشینم میگم آقا بزرگترین رویداد هنری جهان گیم آف ترونزه، یعنی میدونه مارتین میدونه چی کار کرده، مگه میشه 1100 خورده کاراکتر داشته باشی همشونو با جزئیات به مخاطب پرزنت بکنی؟ دیوانت میکنه، اصلا گیم آف ترونز دیوانت میکنه، یک فلسفه‌ای که در عین حال جذابه. اینقدر فاصله ایجاد کردن برای مخاطب ایرانی که میگه من اگه بخوام داستان بنویسم باید فیلسوف باشم، من اگه بخوام کتاب فلسفی بخونم باید فلان باشم، باید ده واحد فلان پاس کردم. اصلا اینطوری نیست.
میفهمم قشنگ بعد ساده سازیش کرد. ما چقدر خوبه که با داریم گپ میزنیم، چقدر دوست داشتم نظرت بدون اغراق. ما با هم قبلا خیلی کم گپ زدیم، درسته؟
درسته.
یه بار همدیگه رو توی کافه دیدیم،
درسته،
تو جهان کوچک من علی قاضی نظام همو دیدیم، من گفتم که سلام من فلانی هم، برای چه سی گپ زدیم و چند دقیقه بعد دیگه ندیدیم همو.
بعدی تو اینه که تصویر نداریم ازت.
آره بچه هم خیلی من رو نمیشناسن. خودم خیلی راحت ترم اینجوری.
نه نه نه، هر کسی به حالی
من واقعا خیلی راحت ترم
قاعده ای داره برای کارش محترم.
به خاطر اینکه
من شوخی کردم.
نه عزیزم اتفاق خیلی خوبه که میگی، بچه ها میگن به خاطر اینکه برام مهمه که ببینن که میم چی میگه تا اینکه کی میگه.
یعنی دلیلش بس اینقدر واضح و مشخص همینه.
به نظرت چیزی هستش که جا انداخته باشم من و تمام صحبت نکرده باشم دوست داشته باشم دوست حرف بزنیم؟
اولین باری که اینقدر جدی دارم، قبل این خیلی شده بود که بچه‌ها بگن آقا بیا ضبط کنیم هر چیزی و اینا، ولی حقیقتشو بخوای شناختی چون نداشتم ورود نکرده بودم، چون خیلی کاراکترت برام قابل احترام و ارزشمند، هم خودت هم صفت. خیلی برام جالب بود این گفتگو.
راضی بودی الان؟
اولین بار بود واقعا اینطوری جدی صحبت میکردم که داشت ضبط میشد.
بهت گفتم یه شعر هست که آخر پادکست میگم خیلی دوستش دارم، تاثیر زندگی منه، اونم اینه و امیدوارم بره بشنه یه جایی از قلب بچه‌هایی که این پادکست رو گوش میکنن، امیدوارم زندگیشون تاثیر داشته باشه. و اون اینه که در عشق تو یار بی نشان شو کن، یار لطیف بی نشان است. ما را سر بودن جهان نیست، ما را سر یار مهربان است.